در برنامه قبلی که ما با هم یک گفتگو رو ضبط کردیم، شما اشاره کردیم به رسانه‌های ملی همگانی به مسابقه شاخه چهارم دولت. اکنون اگر که میشه لطف کنید در مورد نقش رسانه‌ها در کشورهای مختلف برای ما توضیح بدید. بفرمایید.
بله، همونجور که مستحضر هستید، این کار رسانه‌ای به این شکلی که الان من و شما داریم با افکار عمومی در میآمیزیم یه چیز جدیدی است. این یک واقعا نعمتی است که در حق مردم در اختیار قرار گرفته. و غیر از این، شما یک کشوری رو بخواید اسم ببرید که رسانه‌هایی که داره، رسانه‌های واقعا مردم سالار و حقوق مدار هستن. یعنی چی؟ یعنی قدرت مدار، قدرت پیشه نیستن. حالا در مورد ما که ایرانی هستیم، اگه بخوایم خیلی ساده این مثال رو ملموسش بکنیم، میشه آنچه که در ایران هست. ایران صدا و سیما تحت حاکمیت ارزم به خدمت شما خامنه‌ای هست، ولایت فقیه قبلش هم خمینی، و یکی از بزرگترین بودجه‌ها، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیمی که اینا رو واقعا آدم نگاه میکنه شاخ در میاره که چجور خرج به اصطلاح این رسانه‌های دولتی میکنن. این رسانه‌های دولتی مثل بقیه چیزهای دولت در یک کشور مردم سالار که مال اون آدمایی که میگردوننش نیستش، که مثل رئیس جمهور و نخست وزیر و نمیدونم وکیل مجلس و فلانی حرفا نیست. مال ما مردم، بودجهشو ما دادیم، پس گردانندگیش باید توسط ما مردم باشه. خب آیا چنین اتفاقی افتاده در ایران؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. خب حالا بیایم در کشوری که من متأسفانه زندگی میکنم، در غربت، امریکا. اونجا دیگه حالا دیگه زیاد لازم نیست بحث بکنه آدم که اینجا مهد آزادی هم نیست واقعا. با این آقای ترامپ که اومده، چهره واقعی چنین کشوری رو به اصطلاح با سرمایه سالاری، با سلطه سالاری داره نشون میده. خب اونجا چجوره؟ اینجایی که من زندگی میکنم چجوره؟ یک عده رسانه ها هستن، رادیو، تلویزیون و بدین ترتیب، که دولت بودجهشون رو میده، مثل NPR، مثل اینا، چیزایی هستش که آگهی قبول میکنن ولی پول عمدهشون توسط دولت تامین میشه. خب حالا چطور شده این آقای ترامپ که اومده؟ به خاطر اینه که این رسانه‌هایی که عمومی باید باشن، پابلیک هستن، بایستی که حرف به اصطلاح عموم رو بزنن، نزدن بعضی جاها، این آقای دست راستی بودجه هاشون رو قطع کرده و اینها دارن کاملا بسته میشن، دارن به اون سمت میرن کم کم. و اگر که مردم، پولدارهای این کشور، چیز نکنن، فاند ریزینگ به قول معروف، یا پول جمع نکنن که بودجه اینها رو بدن، اینا باید تعطیل بشن رسما، برای اینکه خیلی گرونه. همطور که میدونید به خصوص در یک کشور مثل امریکا رسانه‌گری بسیار بسیار گرون است. خب پس این در مورد امریکا، ایرانه که گفتیم. در مورد امریکا این رسانه‌هایی که بودجه دولتی دارن، ولی به غیر از اونا چیه؟ بسیاری شبکه‌ها، نتورک‌های خبری هستند، رادیویی، تلویزیونی و غیره، که دولت بودجهشون رو نمیده مستقیم، ولی یک شرکت‌های چند ملیتی هستند که فرامرزی هستن، در مرزهای کشور محدودشون نمیکنه، که بودجه ها از اونجاها میاد. خب حالا اگه بخوایم یه قدم بیایم عقب و فکر کنیم که خب این چجوریه، چجوری اینو دولت به اصطلاح کاری نداره، آیا دولت، یعنی در واقع اون چیزی که در حاکم هستش بر جامعه، فقط ترامپ، یا ترامپ یک نمادی هست؟ این دومی درسته. همونطور که ما در ایران ولایت مطلقه پهلوی داشتیم و شده ولایت مطلقه فقیه، حالا چیزی که در امریکا داریم ولایت مطلقه سرمایه است، ولایت مطلقه سلطه سالاریه. یعنی چی؟ یعنی اون شرکت‌های خصوصی، شبکه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، با ایدئولوژی سرمایه سالاری، سلطه سالاری هستش که اداره میشه. همونطور که در جلسه قبلی با هم دیگه صحبت کردیم، اونا در ابتدا دیدن که خب بسیاری از این به اصطلاح بودجه ها از صهیونیسم میاد، به طور کلی بسیار دروغ فراوون میگفتند در مورد غزه، در مورد جنایت های اسرائیل سانسور میکردند، خود سانسوری اعمال میکردند به مردم، ولی حالا کم کم برگشته. از یه طرف به این دلیل برگشته که عرضم به خدمت شما اون ولایت مطلقه سرمایه سالاری یک فرد نیست، مثل ایران منافع خودش رو میبینه هر کدوم از اون شرکت ها. شرکت مثلا CNN یه منافع دیگه ای داره، یه ایدئولوژی به اصطلاح سرمایه سالاری هست، ولی اعمال اون ایدئولوژی رو یه جوری دیگه میکنه. شرکت مثلا فاکس نیوز دست راستیه، اونم سرمایه سالاری حاکمه بهش، ولی در حد به اصطلاح کوچیکتر فقط مال اون نتورک، اون شبکه، یه جور دیگه این ایدئولوژی رو اعمال میکنه، ولی همشون اون به اصطلاح ولایت مطلقه سرمایه بهش حاکمه. خب حالا اینا به یه جایی رسیدن بعضیاشون که درست مثل رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی که یه موقعی خیلی خوب بود واسه غرب، واسه سرمایه سالاری، واسه صهیونیسم، واسه به اصطلاح کلونیالیسم و به اصطلاح استعمارگری، خب خیلی خوب بود براشون، ولی به یه جایی رسید که فشار افکار عمومی باعث شد رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی ضررهاش بهتر از منفعتاش شد، درد سراش دیگه صرف نمی کرد اینو نگرش دارن. کم کم به خود ازمهلالی و خود براندازی رسید و یه سری هم مثل مندلا ایستادگی کردن تا رسید به اینجایی که الان رسیده. خب حالا اسرائیل هم داره پاشو درست میذاره جای پای رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی. رژیم آپارتایت اسرائیل داره دقیقا همون کارو میکنه و اصلا سابقه نداشته. شما در این چند دههی که در خارج زندگی میکنید اصلا هیچ سابقه شو در ذهن دارید که بشه راجع به اسرائیل اصلا بگی آقا بالای چش تو ابروه؟ چنین چیزی رو نمیشد اصلا بگی. یه مارک صهیونیست با اون بر اساس اون هازبارایی که با شما گفتم تو جلسه پیش به آدم میزدن، اگر که کلمی نباشه، کلمی هم باشی بهت میگن تو دیوانه سلف هیتینگ جو هستی، نوروسیس داری و مریضی، باید بری دکتر دوا بخوری. درست شد؟ خب حالا این رنگ باخته. چرا رنگ باخته؟ برای اینکه اولا مثلا CNN یا پیرس مورگن و امثاله هم، اونایی که اون بودجه ها رو به اصطلاح باستی که بدن، اونا میبینن که نه، افکار عمومی بر علیهشون شده، بر ضدشون شده. علیه اونا یه مقدار بسیار زیاد توی به اصطلاح شبکه های اجتماعی هست. اون آقا که خانم بود تو نیویورک تایمز اولین خبر رو منتشر کرد که سر بچه ها رو بریدن، 40 تا چیچی کودک رو در در اجاق خوراکپزی سوزوند. این چیزهایی که اصلا دیگه مرغ پختم در دیگ به خنده می افتاد از قلف کردن.
حالا در رابط شما گفتی، یه نفر مثلی که وقتی با صحبت داره که نمک فلفرم زده بودن و اون برنامهش رو حذف کرده بودن. یعنی میدونی اگر که فکر کنم به حالت طنز گفته بود که
میگه مثلا تو کانال گذاشتن، امیدوارم با حالت طنز گفته بود، برای اینکه دیگه واقعا البته یه عده باور میکنن، همونطور که یه عده در ایران صدا و سیما رو باور میکنن، در خارج از ایران هم یه عده این رسانه های غالب رو باور میکنن بهش. بی خودی که ترامپ نشد رئیس جمهور واسه بار اول و بار دوم، این یه چیزی رو تونست تو کله مردم جا بندازه و بالاخره رأی آورد. درست شد؟ خیلی خوب. پس در امریکا ما یک عده مردم داریم که تحت تأثیر یک سری، نه فقط صدا و سیما، یک تعداد رسانه ها هستن که تحت ولایت مطلقه سرمایه سالاری هست. خب حالا اینو داشته باشید، بریم سر یک کشور دیگه.
سخن شما سرمایه سالاری رو میگین، آیا از صهیونیسم جهانی جداش میکنی؟
نه،
چون بانک هم در دست اونا هستش و خیلی تو در واقع نقش دیپ استیت رو بازی میکنن و همجرد خیلی از دولت ها که الان شما میبینید مثل دولت های اروپایی که دنبال منافع امریکا افتادن، مثل نوکر ترامپ میرن اونجا به اون صورت میشینن جلوش، اینها منافع ملیشون دارن فدای منافع امریکا میکنن به خاطر اینکه اگر میخوان بر سر خودشون باشن باید این کار رو انجام بدن، چون لابی اسرائیل در امریکا همچین چیز ازشون میخواد وگرنه اینها زیر پاشون رو خالی میکنن و باید از قدرت کنار بشن. حالا باید یه نفر خیلی از جان گذشته باشه که انقلابی باشه که بخواد کار خودشو پیش ببره بدون اینکه اونها بهش کمک مالی کرده باشن یا ازش خواسته باشن، که بالاخره بازم یه جور دیگه اونو براش پاکوشی میدوزن، یه جور خلاصه از قدرت اونو سلبش میکنن.
ولی دارد فرق میکنن. بله درست فرموش، کاملا درست میگید، به خصوص اشاره‌ای که کردید به این دوشنبه که سران اروپا اومدن توی کاخ سفید اونجور زانو زدن در مقابل قدرت به صورت نمادین، البته عرض میکنم این ورق برگشته، مردم صداشون رساتر شده به خاطر رسانه‌های شخصی که استفاده میکنن. یعنی در این قرن بیستم ما مردم باسوادتر شدیم. یه موقعی سواد رسانه‌ای رو با هم دیگه به بحث میتونیم بذاریم. سواد رسانه‌ای یعنی نه فقط استفاده کردن، خبرگیری، اطلاع گیری، آگاهی گیری، بلکه اون شخصی با سواده که آگاهی دهنده هم هست، اطلاع رسانی هم میکنه، اشتراک گذاری و هم رسانی هم میکنه. و الان این زیاد شده.
سواد در کنار شعور خیلی مهمه، چون حتما ارتباط مستقیم به هم نداره که یه نفر اگر مدرک دکترا تا شعور هم داره، چون ما موردشو داره میبینیم دیگه.
نه این کاملا درست، خدا رحمت کنه دکتر غریبو میگفتش که دکتر شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. و این واقعیتی هست. سواد رسانه‌ای ولی تعریف خودشو داره. سواد رسانه‌ای یک آدمی میتونه مثلا حتی یک تینیجری توی چیز باشه، توی دبیرستان باشه، راهنمایی باشه، ولی سواد رسانه‌ایش از یک دکترای علوم سیاسی بیشتر باشه. اینو مشخصا بایستی که اشاره میشد و خیلی خوشحالم که شما اینو به اصطلاح پیش کشیدید. در نتیجه یک کسی که دانش آموز دانشجوه نباید بشینه فقط ببینه که به اصطلاح یه دانشمند علوم سیاسی چی میگه، اونم دنبال رویی بکنه. اون کسی با شعور، اون کسی با سواد طبق به اصطلاح تعریف یونسکو هستش و خودم در نیاوردم، که سواد رسانه‌ایش بالا باشه، که در جوف اطلاع گیری، اطلاع دهی و انتشار اطلاعات رو هم به سهم خودش، به نوبه خودش انجام بده. خب حالا آمریکا رو گفتیم و اینه که مردم به اصطلاح چجوری به اصطلاح تحت سلطه افکار عمومی هستن در امریکا. خب حالا ما راجع به شاخه چهارم، رسانه‌های ملی همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت صحبت کردیم با هم دیگه. یه مثال دیگه اینجا بزنم قبل از اینکه برم به یه کشور دیگه. خب حالا اینجا در زمان سقوط بازار در سال 2009-2008 که من اینجا بودم زندگی می‌کردم، چه اتفاقی افتاد؟ بازار سقوط کرد به خاطر، حالا اونم یه بحث جداگانه می‌طلبه. بعد دولت امریکا اومد، قوه مجریه در واقع اومد، حکومت اومد گفتش که این شرکت‌های پولی مالی بزرگ، اینا خیلی بزرگ هستن که اعلام ورشکستگی بتونن بکنن، به قول خودشون too big to fail. پس باید چی کار بکنم من قوه مجریه؟ من بایستی که پول تزریق کنم به اینا و اینا رو به اصطلاح از ورشکستگی، از سقوط و انفجار نجات بدم تا به اصطلاح دوباره بیفته رو چرخهای به اصطلاح معمولش، اقتصاد سرمایه سالاری در امریکا. خب اومد چی کار کرد بعد از اینی که پول رقمهای میلیونی، میلیاردی داد به این شرکت ها؟ آقای قوه مجریه یهو نگاه کرد دید این آقایون اولین کاری که کردن، اکثرشون هم آقا هستن دیگه در جامعه مردسالار امریکا، این آقایون که رئیس رؤسای این شرکت‌هایی که پول دولتی رو گرفتن که ورشکسته نشن، اولین کاری که کردن به خودشون بن دادن، به خودشون پاداش دادن. بعدم که اعتراض کرد بهشون اوباما مثلا، که گفتش که آقای مثلا فلان شرکت سهامداری سرمایه سالار، گفتش که آقا به تو چه مربوطه، تو قوه مجریه هستی، من بر اساس قوانین این کشور، کشور امریکا، تو نمیتونی به من بگی این پولی که حالا هر جوری اومده تو این سیستم، من هر کاری باهاش میتونم بکنم. این دید بد جوری شد، رفت سراغ قوه مقننه که آقای قوه مقننه تو، رفت سر قوه قضاییه که آقا این چی میگه، بیا اینو جریمهش بکن، نذار این کارو بکنه. قوه مقننه به قوه مجریه گفت آقا ما نمیتونیم بر اساس قوانین این کشور اینا مجبوری که بدی یا هیچ هم نمیتونی بهشون بگی. بعد این دوتایی رفتن سراغ قوه مقننه که آقا یه کاری بکن. آخه اون وقت اینجوری شد که سیل لابی ها به واشنگتن سرازیر شد و در رسانه های قدرت پیشه که همین سرمایه سالاران میگردونن، صهیونیست و غیره میگردونندش، این افکار عمومی رو یه جوری برانگیخت که قوه مقننه پارالایز شد، فلج شد، مون توش، نتونست هیچ کاری بکنه. یعنی چی؟ یعنی همون آش در یه کاسه دیگه ای رو خوردن و به حلق مردم فرو کردن. اینه که میگیم رسانه های ملی همگانی، یعنی اینه که اگر که حالا عوض کردن قانون اساسی در امریکا که خیلی بعیده، تو کشوری مثل کشور ما ممکنه، برای این هست که پیشنهاد میکنیم که شاخه چهارم رسانه های ملی همگانی باشن که خود ما مردم انتخاب بکنیم نماینده هاشو. به این ترتیب این یه مثالشه. خب پس این در واقع چی کار میکنه رسانه؟ به قول چامسکی خلق رضایت میکنه، manufacturing consent، خلق رضایت میکنه، یعنی در جامعه رضایت میآفرینه که به ترامپ رای بده، که به قوه مقننه فشار بیار که تو نمیتونی قوانین تو عوض بکنی، که این شرکت پولی مالی که پول منه، من ملت، مالیاتای منه تو دادی به این گردن کلفتا. تازه خیلی جالب بود، بهشون گفته بود که بیاین تو کاخ سفید با هم دیگه صحبت بکنین، گفتن نه نمیایم، انقدر اینا زور دارن که به رئیس جمهور امریکا حتی دعوتشو نپذیرفتن که برن باهاشون صحبت بکنن. توجه میکنین؟ پس حالا این در مورد امریکا. حالا در مورد ملت امریکا بخوایم بگیم، ملت امریکا در جنگ روانی قدرت، قدرت سرمایه سالار صهیونیسم علیه ملت شکست خوردن. این واژه رو شما در نظر بگیرید در مورد جنگ روانی. حالا یه جای دیگر هم بگیم، یکی از شکست خورده ترین ملت های دنیا کجا هست؟ شکست خورده ترین ملت دنیا از در جنگ روانی از قدرت، اسرائیل، مردم اسرائیل. مردم اسرائیل اونم یک انسانه، اونم دل داره، اونم قلب داره، به احساس داره. به خاطر این که کلیمی هست یا توی به اصطلاح اسرائیل زندگی میکنه، اون ما که اسرائیلی نیستیم که بگیم اونا به اصطلاح انسانهای حیوانهای انسان نما هستن. اونا به ما میگن امالقه، ما که اگه همون کار بد اونا رو ما بکنیم میشیم بدتر از اونا، پس نمیکنیم. پس این باید تو جنگ روانی شکست خورده باشه که هنوز قسمت اعظم مردم اسرائیل تایید میکنن جنایت‌های ارتش اسرائیل رو در غزه، در لبنان، در نوار باختری و حتی در کشورهای دیگه مثل کشور ما، مثل اون ترورهایی که انجام میدن. خب پس وقتی که رسانه ها دست مردم نباشه، سانسور مطلق هم باشه، مثلا باز برگردیم به اسرائیل، وقتی که فشار آوردن به نتانیاهو که بابا این رسانه‌گرا، خبرنگارهای بین المللی رو تو چرا راه نمیدی به غزه، اینو باید سخنرانی کرد، گفت بیاین هر کی میخواد بیاد، ولی همش رو همین ولیه، ولی امنیتتون پای خودتونه. چطور شد؟ 4-5 ساعت بعد
پیرز مورگان گفت شما اگر این رو قبول نداری، میگه همچین چیزی نیستش، ندارن قضا بشون میدن، هیچ مشکلی براشون نیستش، شاید دروغه. گفت چرا پس شما نمیذارید جورنالیست برن اونجا خبر رو بیارن اگر شما صحبت میکنید که دروغ میگن؟ گفت برای این که ما نمیخوام خبر پشته بشن، امنیتشون رو باید حفظ بکنید. چرا داره میکشن جورنالیست رو؟ میگه ما امنیتش رو حفظ بکنید.
خیلی جالب بود. 4-5 ساعت اگر اشتباه نکنم بعد از این دعوت عام از تمام خبرنگاران سراسر دنیا، چند تا پهپاد و فرستاد به یه حمله 7 خبرنگار رو توی غزه کشتن. دیگه این تداعی میشه دیگه در ذهن CNN، در ذهن BBC، در ذهن هر چیز دیگه، حتی خبرنگارای آزاد، که اینه که گفت امنیتتون پای خودتونه، یه مرتبه به یه حمله 7 کشت. آمار
CNN.
حالا با این توضیحی که من میگم نه، ولی خیلی صدا کرد تو امریکا که حالا امریکا، نه تو فاکس نیوز، بلکه این رسانه‌هایی که سیاست‌گذارانشون، ژنرال‌های جنگ روانیشون منفعت رو در این می‌بینن که دیگه نمیشه از اسرائیل حمایت کرد. همونطور که به یه جایی رسیدن در مورد آفریقای جنوبی که دیگه از این رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نمیشه حمایت کرد. بریم به اصطلاح دوزیهیزیمون رو در این سیستم اقتصادی، پولی، مالی، سهامی در دنیا داریم، یه جای دیگه سفرمون رو پهن بکنیم. به اینجا رسیدن در آفریقای جنوبی و به اینجا دارن میرسن در اسرائیل. هر چقدر
اسرائیل اگر دارن به اینجا برسن پشو متوقف نمی کنن، چه آتش بس دائم برقرار نمیشه.
برای اینکه که...
وزیر امور خارجه دولت نتانیاهو گفتش که یعنی امضا کردن که حمله بشه تمام غزه رو تصرف کنن، برایش هم نابود کنن، از بین میبرن.
برای اینکه نتانیاهو به یک بنبستی رسیده که اگر از کار بیکار بشه بلافاصله دادگاهی و چه بسا که زندانیش میکنن. اینقدر این پرونده های قضایی در فساد، در ارتشا، در به اصطلاح حتی خیانت، اینا مثلا یه چیز بزرگش اون شکست اطلاعاتی امنیتی نظامی که خوردن در 7 اکتبر 2023 از یه عده میلیشیا. ارتش چی داشتن مگه غزه یا با دست خالی اومدن تونستن. این چه اسطوره‌ای هست در منطقه، در اروپا که شما هستید، در امریکا که من هستم، از به اصطلاح قدرت اطلاعاتی امنیتی دستگاه‌های به اصطلاح اطلاعاتی امنیتی اسرائیل یا قدرت نظامی اسرائیل دفاعی به کجا رسید؟ کی سر کار بود؟ نتانیاهو. مگه بهش هشدار ندادن که میخوان حمله کنن غزه یا؟ چرا گوش نکرد؟ مگه قبل از اینه که حتی به اصطلاح ماها قبل از اینه که حمله بکنن،
ببخشید شما گفتید که از غزه بهش هشدار دادن که حمله میشه؟
نه غزه، همون دستگاه جاسوسی اسرائیل یه عده
که در اونجا
حالا به هر حال اطلاعاتی که پیدا کرده بودن، یه تعداد زیادشون هم خانوم‌های رتبه‌های پایین بودن که این تحلیل رو به بالا سریاشون ارائه کرده بودن که بابا این شنودی که ما داریم می‌کنیم، این چترایی که داریم می‌شنویم و می‌بینیم، اینا می‌خوان یه حمله‌ای بکنن ها. اینا هی رد می‌کنن بالا دستی‌ها. زنان بودن. جامعه اسرائیل بسیار زن ستیزه. زن در جامعه اسرائیل یه شهروند درجه چندمه. خب اینا یه کارمند دونپایه زنم هست تازه، ولش کن، گوش نکردن. در امریکا هم در داخل پرانتز به شما بگم همین طور شد. سر حملات 11 سپتامبر 2001 اونم همین جوری شد. در چندین و چند سیستم موازی اطلاعاتی امنیتی داشتن، تو اونها اطلاعات به دستشون رسیده بود که میخوان حمله بکنن و مثل که میخوان هواپیما رو بزنن به یه ساختمونای تقریبا مشخص بود. گوش ندادن. آقای جورج بوش پسر یه جمله بسیار معروف ازش هی موند و مسخرش میکردن که میگفتش که بله ما اطلاع داشتیم ولی ما این نقاط اطلاعاتی رو به همدیگه متصل نکردیم. به انگلیسی این اصلا معروف شده بود. We did not connect the dots. ما این دات ها رو، این نقطه ها رو به همدیگه متصل نکردیم. از قرار حتی یکی از یا شاید فرمانده اون عملیات رو در امریکا در همین شمال شرقی که من هستم گرفتنش، در اونجا که پاسپورتش رو چک میکردن که همون خبرها به اداره گذرنامه هم رسیده بود، اینو دستگیرش میکنن بعد آزادش میکنن. 2 روز 5 روز 10 روز سواره هواپیما میشه میره میزنه به برجای دوقلو. پس این ببینید الانه توی ایران هم همین جوره. دستگاه اطلاعاتی ضد سرکوب، ضد شورش، آدم نگاه میکنه اینا با این پولی که خرج میشه چقدر وحشتناکن، ولی وقتی که توشون میره میبینه که دست راست نمیدونه دست چپ چی کار داره میکنه. به منطق هم جور در میاد. آخه چطور ممکنه رژیم آخوندی به هر کاری دست میزنه با شکست، با فساد، با بیلیاقتی، با بیکفایتی روبرو شده باشه به غیر از اطلاعاتی امنیتیاش؟ غیر ممکنه. واقعیتش هم اینطور نیست. خب حالا برگردیم به اسرائیل. اسرائیل، مردم اسرائیل یکی از شکست خورده ترین مردم دنیا در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها هستن. خب حالا گفتید که پس چرا آتش بس نمی کنه نتانیاهو؟ برای اینه که کابینه فعلی، هیئت وزیران فعلی، همونجور که می دونید توی اسرائیل این شکلی هست که اول قوه مقننه انتخاب میشن، بعد حزبایی که میرن تو قوه مقننه صندلی‌های متعددی رو میگیرن، بر اساس تعداد کرسیایی که دارن اونا به اصطلاح قوه مجریه از توی اونها انتخاب میشه توسط نماینده‌های قوه مقننه، یه چیزی مثل آلمان. خب اون وقت خود نتانیاهو و حزبش نتونستن اکثریت رو داشته باشن، مجبور شدن یک کابینه ائتلافی داشته باشن. کابینه ائتلافیش توش کیه؟ مثلا بنگویر، مثل اون مثلا سموتریچ که اونا آلترا دست راستی هستن، یکیشون مال اقتصاده، یکیشون وزیر امنیت و داخلی از این حرف هست. خب اینا مکررن تهدید کردن که تو اگه نزنی ما استعفا میدیم، ما این دوتا مشخصن. اگه اینا استعفا بدن چی میشه؟ کابینه ائتلافی نتانیاهو سقوط میکنه. وقتی که سقوط کرد امنیت قضایی سیاسی دیپلماتیکش از بین میره. وقتی که اینطور شد اون وقت میتونن بکشنش زیر اخیه تو دادگاه و اون چیزایی که علیه خودش و خانوادهش هست اونا به جریان بیفته و قطعا محکوم خواهد شد اینطور که اطلاعات میرسه و به احتمال خیلی زیادم زندان خواهد شد. در نتیجه اون آقا تو ایران میگه حفظ نظام اوجب واجبات است، منظورش حفظ خامنه ایه. این آقا اینجا میگه حفظ نظام اوجب واجبات است، منظورش صهیونیسمه. در واقع خوب بنگرید منظورش نتانیاهوه. اینا بر اساس اون دکترین سامسون میگه که همم بمیرن بمیرن، مهم نیست، اگه من قرار بشه بمیرم بقیه هم بمیرن.
اینا... آیا نخست وزیر در اسرائیل به اندازه امریکا قدرت داره؟
نخست وزیر در رئیس قوه مجریه در اسرائیل نخست وزیر هست به صورت عملی، به صورت به اصطلاح نمادین و مراسم رئیس جمهور هست. رئیس جمهور مثل باز مثل آلمان رئیس جمهور هم دارن، ولی مثلا میره تو مراسم و مثلا یه سفیری چیزی بخواد بیاد خودشو معرفی کنه میره اونجا، مراسم رسمی قبول کردن سفیر جدید رو میپذیرن. تو انگلیس مثلا ملکه یا حالا پادشاه انگلیس این کارو میکرد، ولی خب نخست وزیر اونجا دارن، رئیس جمهور ندارن. و جواب شما اینه که بله، در عمل همه کاره نخست وزیره که الان برای بار چندم نتانیاهو انتخاب شده، که به خاطر بسیار بسیار متزلزل بودن پایه های حکومتش مجبور بحران درست بکنه. حالا من یه سوالی از شما میکنم، این کسانی که اینا کشتن در غزه، در ساحل باختری، در حزب الله، در لبنان، در ایران حتی اومدن اون هنیه رو کشتن، اینا تقریبا هیچ کدومشون نبودن که حاضر شده بودن صلح بکنن. یعنی چی؟ یعنی در این مذاکرات صلحی که بین اسرائیل و حماس هست، یا از اون ور به اصطلاح خطدهی هم میشه بهش، به کسانی که فعال هستن در ساحل باختری و تو حزب الله و جاهای دیگه، اونا میخواستن صلح بکنن. در کجا؟ در قطر مذاکره. اون کسانی که بیشتر از همه خواهان صلح بودن، بیشتر از همه هدف ترور و کشته شدن قرار گرفتن.
حالا هنیه مسئول بود در مسئله صلح، داشت در این فقط کار میکرد
از کسانی که داشت به نتیجه میرسید برای اینکه صلح بشه هنیه بود که تو تهران کشتنش، مخصوصا هم تو تهران کشتنش که یک پیامی رو بدن به دنیا، پیامی رو بدن به مردم اسرائیل که ما میتونیم، ما میزنیم، ما میکشیم. خب اون جنگ روانی راجب رسانه ها داریم در کشورهای مختلف اسرائیل صحبت میکنیم، این یک خوراک بسیار خوبی شد که هانیه رو مثلا تو قطر نکشیم، تو اروپا مثلا مسافرت میکنه، یا مصر نکشیم، تو تهران بکشیم. چرا؟ برای اینکه الان آقای نتانیاهو هم یکی دو هفته پیش سخنرانی کرد، گفتش که ما 8 تا جنگ داریم، 8 تا جبهه داریم میجنگیم اسرائیل، ما یعنی اسرائیل. کدوم 8 تا؟ 7 تاش مستقیم و غیر مستقیم با ایران. هشتمیش جبهه دروغ هاست، جبهه مبارزه با دروغه و پیشبرد حقیقته. بخوانید درست برعکس. یعنی چی؟ یعنی رسانه های شخصی از داخل غزه رسوندن به خارج اطلاع رو، آگاهی رو، احقاق حق اطلاع رسانی، و اونایی که خارج از غزه بودن در احقاق حق اطلاع یابی موفق بودن، حالا گیر کرده آقای نتانیاهو، مجبور بحران درست بکنه. تا ابد نمیشه که. یک جای الان ببینید در این تظاهرات گذشته گفتن بیش از 1,000,000 نفر اسرائیلی در اسرائیل تظاهرات کردن. حالا مگه اینا چند میلیون نفر هستن که بگیم
یک میلیون نفر
در سراسر اسرائیل، در خود اورشلیم گفتن چند صد هزار نفر. حالا نمیخوام یه رقمی بگم که اشتباه باشه، به ذهنم رجوع میکنم، ولی اینه که بیش از 1,000,000 نفر رو از چند به اصطلاح رسانه شنیدم و برام بسیار جالب بود. یعنی چی؟ یعنی اون رسانه‌ای که بدتر از صدا و سیماست و تو اسرائیل داره مغزشویی میکنه، کیو میکنه؟ مردم اسرائیل رو میکنه. اون هم داره شکست میخوره در مقابل دفاع پیروزمندانه‌ای که مردم اسرائیل از خودشون کردن. اگر این کلماتی که با فکر به کار میبرم رو بهش بیاندیشید، مخاطبین عزیز من در این برنامه‌ای که داریم به اتفاق خانم عرفانی با شما ارتباط برقرار میکنیم، اون وقت به نقش خودتون به عنوان یک ایرانی پی میبرید که نگید ما که کاری نمیتونیم بکنیم. ما خیلی کارا میتونیم بکنیم، خیلی کارا کردیم. الان مگر مجبور نشده اون گورستان خاوران رو بکنه پارکینگ در تهران، در بهشت زهرا؟ چرا؟ برای اینکه هر کاری کرد، دوربین مدار بسته گذاشتن، مأمور 24 ساعته گذاشتن، هر کاری کردن نتونستن اونو پاک بکنن از افکار عمومی. چرا نتونستن؟
پاک نمیشه.
برای اینه که ما مردم حق اطلاع یابی، یعنی چی؟ در سانسور کامل اون جنایت ها رو کردن در تابستان 1367. بله، و این نمی بخشیم و نفراموش میکنیم و میشه راجبش صحبت کرد. منظور خون و خون ریزی نیست، منظور اعدام کردن ها، دیوارهای نمیدونم چی رو، درختها رو. ما نمیخوایم از جنس آخونده به قول معروف بشیم. ما حالا داشتیم راجب آفریقای جنوبی صحبت میکردیم، هزار جور میشه به اصطلاح در جهت مردم سالاری عمل کرد، در قضاییه، در به اصطلاح مقوله قضا و عدالت، که خودمون از جنس اینا نشیم. چطور شد که لاجوردی که زندانی سیاسی شکنجه شده بود شد جلاد اوین شکنجهگر سیاسی؟ من چیکار بکنم که مثل لاجوردی نشم؟ نمیتونم بگم که اون حیوان انسان نما بود، من غیر ممکنه مثل اون بشم. نه، اینطور نیست. در شرایط مناسب من میتونم بدتر از لاجوردی بشم، اگر که از همین الان کارهایی که میکنم بر اساس حقوق نباشه، بر اساس حقوق فعالیت‌های روزانه‌ام رو تنظیم نکنم، و میشه یه چیزی بدتر از همین رژیمی که به اصطلاح اومده سر کار. الان دیگه چطور نمیتونه رژیم علارغم رسانه دولتی که در کشور وجود داره، چطوره که دیگه نمیتونه اون کشتارهای، اون جنایتهای علیه بشریت کمتر نبود در دهه 1360، اوجش نسل کشیش در تابستان 1367، چطور نمیتونه دیگه اون کارها رو بکنه؟ وسایلشو نداره، که بیشتر هم داره، وسایل شناسایی و شنود و نمیدونم دوربین چهره شناس و این حرفا رو نداره، که به اندازه خدا میدونه چقدر از چین تمام دنیا گرفته. داره وسایلشو، وسایل کشت و کشتار و زدن و این حرفاش هم بهتر شده، شدیدتر شده، ولی نمیتونه انجام بده. چرا نمیتونه انجام بده؟ برای اینکه ما نمیذاریم، شما نمیذارید خانم عرفانی، من نمیذارم، علی صدارت، شما عزیز من که مخاطب ما دوتا هستیم، اسمتونم نمیدونم، شما نگذاشتید. برای اینکه حقوقی عمل کردید، نپذیرفتید هم جنس این رژیم بشید، در احقاق حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی کوشا بودید، به سهم خود، به نوبه خود. از خودت میپرسی تو مخاطب عزیز، آخه من چیکار کردم؟ آقا شما یه ایمیل زدی که بگی اعدام نباید بشه، لغو مجازات اعدام. شما یه پست و لایک کردی، لغو مجازات اعدام، شکنجه ممنوع. یه لایک زدی، یه کامنت گذاشتی، به همون اندازه به سهم خودت، به نوبه خودت، در اینه که دست و پای این رژیم رو ببندی و نتونه اون جنایت ها رو تکرار بکنه، نقش بازی کردی. و الان رسوندیم به یه جای فلج رژیم رو، نه راه پیش داره نه راه پس داره، نمیتونه بگیره بیشتر از سیاسی ها، نمیتونه نگیره. توجه کردید؟ اینا همه به خاطر این بوده که ما مردم ایران به رسانه های خودمون پی بردیم، رسانه های دولتی، که صدا و سیمای ما ننگ ما ننگ ما. مگه این شعار رو من ساختم؟ مگه شما ساختید خانم عرفانی؟ این مردم در خیابان های حقیقی و حقوقی ساختن. یعنی این شعار یه اطلاعی رو پیدا کرده، احقاق حق اطلاع یابی، و یک اطلاعی رو رسونده که صدا و سیمای ما ننگ ماست، اطلاع رسانی کرده، احقاق حق اطلاع رسانی. یعنی اون کسی که اومد تو خیابون این حرف رو زد، به سهم خودش، به نوبه خودش، یه فعال حقوق بشر بود. فعال حقوق بشر شاخ و دم نداره. اینا که میرن قاطی سیاستش میکنن، میشه آقای ترامپ، میشه آقای نتانیاهو، میشه آقای خامنه‌ای. ولی ما مردم اگر نپذیریم از جنس قدرت ها بشیم، اون وقت موفق تر خواهیم شد در به اصطلاح احقاق حقوق، حق استقلال، حق آزادی. الان شما بودجتون از کجا در میاد؟ از جیبتون خرج میکنید میذارید؟ پذیرفتید که اگر که برید صف میکشن که شما پول بدن؟ چرا نپذیرفتید؟ چرا مثل اون به اصطلاح اسرائیل و تو و اسرائیل اینترنشنال بعضیا میگن، چرا اونجور سر نساییدید بر آستان قدرت؟ برای اینه که یک آدم حقوقی بودید، برای اینه که به اهمیت نقش رسانه ها پی برده بودید. و شما هموطن عزیز ما، خاطب عزیز که اینو میشنوید، لازم نیست حتما رادیو خیلی خوبه داشته باشید. الان مقایسه میکردیم با 10 سال پیش که چند تا از این رادیوها بود، اون موقعی که خانم عرفانی این رادیوشون رو انداختن، اون موقع چند تا بود، حالا چند تا شده؟ هرچه بیشتر بهتر، در جهت حقوقی، در جهت احقاق حقوق. درست شد؟ خب حالا توی ایران گفتم که رژیم گیر کرده، چرا نمیتونه مثل کشتار سال 1367 انجام بده؟ نمیتونه لاجوردی بسازه دیگه، نمیتونه خلخالی بسازه دیگه، گیلانی بسازه دیگه. اومد سال 1388 چی تونست بسازه؟ سعید مرتضوی، سعید چیز اون یکی رادان، سردار رادان. خب چیکار کردن اونا؟ اون قضیه کهریزک رو انداختن، اون کشتارها رو کردن. خب حالا نمیتونه دوباره بسازه مرتضوی رو؟ رادان رو چطور؟ رادان رو که داره، اصلا ترفیع هم بهش داده. اون کسی که سابقه خونریزی داره بیشتر از همه میدونه اگر این رژیم بره این وضعش خیلی بدجوری خواهد شد. اون چرا نمیکنه همون عمل موفق سال 1388 رو چرا نمیکنه؟ مگه نگفتن که ما جمعشون کردیم، لولهشون کردیم، این واژه‌های کثیف مشمعز کننده چندشاور رو به کار میبردن در مورد ما مردم؟ جمعشون کردیم، لولهشون کردیم، چرا نمیتونن ما رو لوله کنن دیگه، جمعمون کنن دیگه؟ نمیتونن. ما مردم کمک امریکا نیست، کمک اسرائیل نیست. اینو میگه خامنه‌ای، ولی ما میدونیم که نیست، در واقعمون نیست، بی بی سی نیست، صدای امریکا نیست، اونا رسانه های قدرت پیشه هستن. حالا در مورد یک کشور دیگه هم بگم مختصراً، بی بی سی گفتم.
در مورد برای نقش رسانه در کشور دیگه پاسیم بگیم بفرمید.
بله بی بی سی رو بگم. بی بی سی یکی از پر سابقه ترین به اصطلاح رسانه های دولتیه. یه پولی هم از مردم میگیرن و میچرخوننش. یه پول زیادی هم از دولت هم میگیرن. ولی کی گرداننده های اونجا رو انتخاب میکنه؟ مردم پولم میدن ها، یعنی صرف نظر از مالیات ها و بودجه های دولتی که میدن بهش، مردم مجبورن یه پولی بدن در انگلیس، خب در بریتانیا به طور کلی. خب خیلی خوب، حالا بی بی سی چیکار کرده؟ طرف کجا رو گرفته؟ ببینید این مسئله غزه و اسرائیل شد مثل محک. محک رو چجوریه به یه فلزی میزنی در اون الکمی الشیمی گذشته معلوم میشه که این طلاس یا بدلیه. حالا طلا انسانهای گوهربار، انسانهای زرین، این محک بهشون خورده و شکوفا شدن در رسانه‌های شخصی. در رسانه‌های دولتی هم همینجور صد و چند تا رسانه‌گر بی بی سی از ترس اینی که بیرونشون نکنن به صورت مخفی یک عریضه رو امضا کردن که آقا این گردانندگی این چی آخه، تو نمیذاری ما یک کلم راجع به این کشت و کشتارا، جنایت‌ها علیه بشریت و جنایت‌های جنگی اسرائیلیا بگیم؟ این که نشد که ما چجور ما تو بی بی سی بتونیم کار بکنیم. درد معیشت هم هست متاسفانه. همه کسایی که تو صدا و سیما کار میکنن که آقای قرضی که نیستن که، یا اون کسی که رئیس صدا و سیما بود، حالا اونم به یادم بسپارم که یه چیزی بگم بهتون. خب اومدن یه عده، یه تومار، یک نامه سرگشاده را انداختن، مردم در انگلیس، مردم انگلیس امضا کردن، اعتراض کردن به گردانندگی بی بی سی. یه عده صد و چند نفرم از داخل به شرط اینه که امضای مخفی باشه امضا کردن. پس بی بی سی که قدیمی ترین امپراتوری دنیاست، در مغزشویی رتبه اول رو داشت بی بی سی. یادتون میاد که اون رادیوهای موج کوتاه ما زمان انقلاب به اصطلاح دستمون بود، در همه کشورهای دیگه هم همین جوری بود. اون الان به یه جایی رسیده
بودم که اون موقع طلا بی بی سی در این که اومدن خمینی موفق بشه،
و اینه که الان آیت الله، نمیدونم آیت الله به کلمی چی جوری میشه، الان در مورد صهیونیسم هم همین کار رو داره میکنه. در نتیجه ما مردم، نمیگم مردم، این خیلی فرق میکنه که بگیم ما مردم، یعنی منم جز بشم، توی مخاطب رو دارم میگم، نگو مردم باید یه کاری بکنن تا این آخوندها برن. آقا جان، خانم جان، این مردم کیان؟ از مریخ باید بیاریم؟
میگن باید سرنگون بشه. کی سرنگون بکنه؟
بشه؟ دقیقاً ببینید،
من گفتی از مریخ، مثلا در مورد آلترناتیو وقت من صحبت می‌کنم میگم چی باید بشه؟ از مریخ باید بیان؟ خب هم مردم باید
همین مرد. دقیقاً ببینید، یکی از دلایلی که ما الان توی اپوزیسیون آلترناتیو مثل به اصطلاح زمان خمینی رو نداریم که در اروپا بود، برای اینکه مردم دیگه نمیپذیرن. یکی از دلایلی که این آقای رضای پهلوی رو مردم نمیپذیرند، برای اینکه دقیقاً هم جنس خمینیه، خامنه‌ایه، رجویه، همشون از یه جنسن. نمیپذیرن مردم. میبینن تو رسانه‌ها به یمن استفاده از رسانه‌های شخصی نمیپذیرن. خب حالا چطوری میشه انداختن تو کله مردم این رسانه‌های غالب که آقا نداریم؟ اونو با یه کسی صحبت می‌کردم، میگفت تو بگو ما آسه برنده، میگفت توی همین صدای امریکا برنامه داشت، آسه برنده ما شاهزاده است. گفتم آقا اولا که تو میگی شاهزاده، قبول میکنه که این هیچی از خودش نداره. من اگه جای شاهزاده بودم بهم توهین میشد که بابا منم آدمم، فقط به دلیل اینی که بابام مثلا محمد رضا بوده که این هویت من، ژن خوبم پس مثلا این آقازاده ها، خودم کیم؟ من اسمم رضاست، فامیلم پهلویه، نگو به من شاهزاده.
خب خودش بگه. آره، بگه نه، این مردم هستن که همیشه به قول معروف گفتن بادمجون دوغابچین هستن، اینا ازش مقادر شاهزاده شاهزاده کردن. گفتم که رضا پهلوی مثلا این فرقه کسی کم گفته.
یه چیز کوچیکی رو باید گفت اینجا، نه همه مردم، یه عده کوچکی از مردم.
نه طرفدارا، نه که وقت من صحبت میکنم، طرفدارا همیشه معمولا دیکتاتور میگن عده از مردم ساختن، نه همه مردم.
مگه تو مونیخ اون یارو نرفت تعظیم کرد، سجده کرد به رضا پهلوی، گفت تو کعبه من هستی؟ اینا در مقام دون انسان دیگه چقدر آدم میتونه سقوط بکنه؟ اونم نه هر کسی. مثلا یه فیلسوفی باشه، یه اندیشمندی باشه، آخه این چی از خودش داشته؟ دست به کدوم پروژه زده ظرف این 40 سال گذشته که اومده بیرون از کشور که یه خورده کوچولو موفقیت داشته؟
من به امید یه قدرتی هستن به یه جایی برسن، ببرنشون مثلا کتونام خودشون بهشون پولی بدن، امکاناتی بدن. زمان خمینی هم بود یه نفر بود اسمش چی بود، این همیشه میمد یک تبلیغ کرد، یه صحبت هایی میکرد در مورد خمینی وقتی اومد به جلسه میشست، خیلی معروف بود، خیلی همچی
منم اسمش از ذهنم پرید، بغل دستش نشسته بود، گفتش که آخه بگو نه یه بهش گفت تو بگو آخه اگر امام زمانی خب بگو که هستم دیگه.
آره دوانش گذاشته که رضا پهلوی اول اینجوری صحبت نمیکرد، رضا پهلوی اول در مورد جمهوری صحبت میکرد، ولی بعد اون طلبای دو آتیشه اصلا باش دعوا کردن یه سری، تو پدرتو شاه بوده، تو وظیفت باید شاه باشی.
بله ولی خط بهش میدن، خط بهش میدن. الان نمیدونم چقدر صحبت کردیم ولی بخوام سخن رو کوتاه کنم، در کشورهای همه کشورهای جهان متاسفانه رسانه‌های غیر شخصی، رسانه شخصی اینه که بودجهش رو عموم نمیده، من و شما کنترلش رو داریم، مثل فیسبوک، مثل اینایی که اونا هم دست اونا هست ولی مجبورن به ما بدن یه استفاده بکنیم، وگرنه همه میرن بیرون ازش. الان اون رسانه ای که خود ترامپ داره برای چی هیچ که نمیره عضوش بشه؟ برای اینه که اون دیگه شروعش رو در آورده، درست شد؟ اینا رو ما داریم ازش، اصلا این یوتیوب مال گوگل هست، الان بسیاری از امنیتی‌های اسرائیل مال اون واحد 8200شون اونجا مسکه رفتن چیز کردن کار میکنن، هر کسی از اونجا بازنشسته میشه یا کارشو ول میکنه میره توی سیلیکون ولی توی امریکا، اونجا بهش تو این شرکت‌های تک بهش کار میدن. در نتیجه خلاصه بخوام بکنم در یه جمله میشه که قبلا هم در خدمتتون عرض کردم، تکرار میخوام بشه در ذهن مخاطبینمون، که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست ولی تنها جنگی است که ما مردم در اون وسایل، توانایی و دانش دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم. جنگ روانی مادر جنگ آینده است که این آقای نتانیاهو در خیالات خام فرمودن و میخواد دوباره به ایران حمله بکنه، مادر اون جنگ هم هست. من علی صدارت، شمای زری عرفانی، شمای مخاطب عزیزی که اسمتون رو نمیدونم، شما به سهم خود، به نوبه خود، به تنهایی میتونید اسلحه رو در دست سرکوبگر، در دست قهار نتانیاهو ترامپ بی اثر کنید که زمینه روانیش آماده نشه که حمله بکنه به کشور ما. و اگر زمینه روانیش در جنگ روانی آماده نشه، همچی غلط زیادی نخواهد کرد.
برای سپاسگزارم از توضیحاتی دادید و امیدوارم که شنوندگان ما، مخاطبین، بینندگان در زیر این یوتیوب نظرشون رو بدن، پیشنهادشون رو بدن، هر کامنتی دارن و اگر در مورد موضوعی خواستن که شما براشون صحبت بکنید بر ما بنویسن که ما در جریان قرار بگیریم.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر.